بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شبتان بخیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سلام می کنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این شنبه گرم تابستانی، 19 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با 10 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم در آغاز این مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل ایران و جهان و نیز با مطالبی گوناگون از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. اما در مجله رادیویی امروز ما، در ایران 2 روز پس از توقیف 2 روزنامه اصلاحگرای آینه جنوب و روز نو، انتقاد از این اقدام قوه قضاییه همچنان باز می‌تابد. امروز گفتگویی داریم با وکیل مدافع شماری از مطبوعات توقیف شده. در همین حال 118 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی ایران در بیانیه‌ای به احکام صادر شده علیه نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی اعتراض کردند. یکی از امضا کنندگان این بیانیه به پرسش های ما پاسخ داده است. آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی، در پاسخ به نامه مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، از اوضاع در ایران انتقاد کرده است. خانم کار از پاسخ آقای منتظری به نامه اش میگوید. امروز از رزمایش بزرگ روسیه در دریای خزر خواهیم گفت و از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور که در ایران نصب می‌شوند. اما روز گذشته گزارشی داشتیم درباره عمل جداسازی دوقلوهای گواتمالایی و گفتگویی با رئیس تیم جراحی که برای جداسازی لاله و لادن دوقلوهای ایرانی نیز اعلام آمادگی کرده است. امروز گزارشی داریم از دوقلوهای به هم چسبیده مصری. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد. همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، امروز در تاریخ، در شاهراه اینترنت و کتاب روز را. در برنامه‌های شبانگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، برنامه شادی را خواهیم داشت مخصوص موسیقی پاپ، و ساعتی پس از آن میزه گرد رادیویی ایران به کجا می رود. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، موج رادیوی خود را روی فرکانس های رادیو آزادی تنظیم کرده باشید و آماده شنیدن برنامه های امروز ما باشید. کمی موسیقی گوش کنیم و بعد تازه ترین خبرها را بشنویم. حال شنوندگان گرامی، همچون هر روز تازه ترین خبرها آغازگر برنامه های رادیو آزادی است. این شما و این خبرها با بهمن باستانی. با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با عراق آغاز می‌کنیم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که برای حمله نظامی به عراق برنامه زمانی مشخصی ندارد. آقای بوش افزود که بعید است چنین تصمیمی در سال جاری میلادی اتخاذ شود. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دیدار رهبران اپوزیسیون عراق با مسئولان وزارت دفاع و خارجه آمریکا ایراد شد. به دنبال دیدارهای دیروز در واشنگتن، حمید البیاتی از رهبران اپوزیسیون عراق گفت که شرکت کنندگان در مذاکرات واشنگتن چشمانداز سرنگونی حکومت دیکتاتوری عراق را ترسیم کردند. دیدار رهبران اپوزیسیون عراق در واشنگتن امروز با کنفرانس مشترک ویدیویی با معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چنی ادامه می‌یابد. به گفته مسئولان فلسطینی، کشور مستقل فلسطین در صورتی محقق خواهد شد که ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین خارج شود. نبیل ابورودینا، مشاور ارشد یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، در این باره اظهار داشت که هیئت اعزامی فلسطینی در واشنگتن ناممکن بودن برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی نشین در شرایط اشغال نظامی این مناطق توسط اسرائیل را با مسئولان دولت آمریکا در میان گذاشته است. روز گذشته وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کرد. امروز دیدارهای رسمی هیئت فلسطینی به سرپرستی صاحب اوریقات با مقامات آمریکا، با اجلاس مشترک هیئت فلسطینی و جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در واشنگتن ادامه می‌یابد. به گفته محمد دهقانی از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی، ایران ممکن است در آینده در تمرین نظامی چند ملیتی در دریای خزر شرکت کند. دریابان دهقانی که از اعضای هیئت ناظر در مانور گسترده نظامی روسیه در دریای خزر است، اظهار داشت که مانور کنونی ارتش روسیه تهدیدی برای رژیم حقوقی دریای خزر نیست. دریابان دهقانی تصریح کرد که در صورت تأیید رهبران حکومت ایران، جمهوری اسلامی میتواند در آینده در مانورهای مشترک نظامی در دریای خزر شرکت همه جانبه و مستقیم داشته باشد. امروز همزمان وزیر دفاع روسیه طرح تشکیل یک نیروی دفاعی چند ملیتی از کشورهای حوزه دریای خزر را پیشنهاد کرد. در مرحله اصلی مانور نظامی دریای خزر که به رهبری روسیه از پنجشنبه گذشته آغاز شده، جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان شرکت دارند. سازمان دیدبان حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای بازداشت دکتر ناصر زرافشان را محکوم کرد. این سازمان که مرکز آن در پاریس است، در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب جسمی آقای زرافشان و ادامه حضور او به ویژه در این وضعیت در زندان، از همه مدافعان حقوق بشر در جهان خواسته است تا با ارسال نامه‌های اعتراضی به مسئولان حکومت ایران خواستار آزادی فوری ناصر زرافشان شوند. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، که به اتهام‌های از جمله افشای اسرار محرمانه به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد، چهارشنبه گذشته برای اجرای حکم بازداشت شد. محمد علی جداری فروغی، وکیل ناصر زرافشان، اظهارات قاضی پرونده دکتر زرافشان را درباره مرجع رسیدگی به این پرونده رد کرد. قاضی شریف، قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان، در گفتگویی که روز گذشته با رسانه‌های دولتی ایران انجام داد، اظهار داشت رسیدگی به پرونده آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی این پرونده بوده است. امروز جداری فروغی، وکیل ناصر زرافشان، گفت قاضی شریف خود بازپرس شعبه 13 دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح است که مسئولیت قضاوت پرونده ناصر زرافشان را به عهده دارد. وکیل دکتر ناصر زرافشان با ذکر این مطلب که تقاضای نقض حکم صادره را به دادستانی کل کشور داده است، اظهار داشت که این نخستین بار بوده است که یک غیر نظامی در شعبه 13 سازمان قضایی نیروهای مسلح محاکمه شده است، حالان که شاکی پرونده نیز همین سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده است. وکیل مدافع هاشم آقاجری میگوید پیش از بازداشت موکل او، رئیس کل دادگستری استان همدان با تشدید قرار و بازداشت موکلش مخالفت کرده بود. دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود، پنج شنبه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. وکیل مدافع هاشم آقاجری با ابراز تعجب از بازداشت موکلش اظهار داشت که قرار بازداشت در روز 9 مرداد ماه صادر شده بود، اما مورد مخالفت صریح رئیس کل دادگستری استان قرار گرفت. محاکمه دکتر هاشم آقاجری در دادگستری استان همدان به اتهام توهین به مقدسات همچنان ادامه دارد. هاشم آقاجری در سخنرانی که نزدیک به 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد. و یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس علت اقدامات دستگاه قضایی علیه مطبوعات را غلبه وجوه سیاسی بر قوه قضایی توصیف کرد. محمد نعیمی پور عضو هیئت رئیسه مجلس و مدیر مسئول روزنامه روز نو که پیش از انتشار حکم توقیف گرفت، در ادامه اظهاراتش در این باره قدرت نمایی اوریان را علت اساسی کلیه اقدامات قوه قضایی علیه مطبوعات خواند و به کسانی که می‌خواهند از راه اقتدار بحران‌های سیاسی ایران را حل کنند هشدار داد و افسود برای حفظ نظام هم که شده باید از راه اعمال اقتدار پرهیز کنند. تا یه 3 سال گذشته 82 نشریه که تقریبا همه آنها از نشریات اصلاحگرا بودند در ایران توقیف شدند. کمتر از 19 دقیقه دیگر بار دیگر بخشی از خبرها را از رادیو آزادی خواهیم شنید. اما می‌پردازیم به مسائل مربوط به ایران. روز شنبه به مناسبت روز خبرنگار، میزگردی مطبوعاتی با عنوان مطبوعات پس از 2 خرداد، فرصت‌ها و تهدیدها در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد. جمیله کدیور نماینده تهران در مجلس، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ملی مذهبی و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و علی یوسف پور مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه تندروی سیاست روز در این میزگرد شرکت داشتند. از سوی دیگر 2 روز پس از توقیف روزنامه‌های روز نو و روزنامه آینه جنوب که در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت، اظهار نظرهای انتقادی درباره این اقدام قوه قضایی همچنان باز می‌تابد. از جمله اظهار نظر کنندگان دکتر نعمت احمدی وکیل شماری از مطبوعات اصلاحگرای ایران است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در همین باره با وی گفتگویی انجام داده است.
آقای دکتر نعمت احمدی، مبانی که بر اساسش روزنامه روز نو پیش از انتشار نخستین شماره رسمیش، گرچه قبلش انتشار شماره 0 صورت گرفته بود، متوقف شده به دستور قوه قضاییه، به نظر شما مبانی درست و حقوقی هست؟
ببینید، به 2 علت روزنامه روز نو در جنین بسته شد. و اون اول مصاحبه ها و صحبت هایی بود که اون استناد شده و اعلان شده که مدعی گردیدن روزنامه روز نو جایگزین روزنامه نوروزه. این بیشتر شایعاتی بود در جامعه پخش شده بود که جبهه مشارکت بعد از بسته شدن مشارکتش و بعد از بسته شدن نوروز همیشه یه روزنامه‌ای رو، یک امتیازی رو تو آستین داره که به محض این روزنامه قبلی بسته شد، روزنامه بعدی جایگزین بشه. دومین مطلب هم تشابه روز نو با نوروز بود. روز نو و نوروز شاید تعداد کلمات یا حروف فارسی مساوی با هم باشن، اما نوروز با روز نو از زمین تا آسمون فرق داره، مضافاً به این که این وضع رو هیئت نظارت در نظر گرفته و امتیاز روزنامه روز نو رو صادر کرده، امتیاز نوروز رو هم صادر کرده. حتی در زمانی که نوروز منتشر می شد پیش شماره یا شماره 0 روز نو هم در اومد. لگوی اونا با هم کاملا فرق داره. خیلی از مصادیق استثنایی در تاریخ قضایی ایران باشه یک روزنامه قبل از وقوع جرمی
ولی از دید محافل محافظه‌کار و روزنامه‌هایی که نظرات اونها رو بازتاب میدن، این جرم صورت گرفته به خاطر این که این روزنامه‌ها به طور کلی زمینه تشویش اذهان عمومی رو فراهم میکنن. آیا خود این مبنای قانونی نبوده برای اینکه چنین برخوردی به روز نو یا آینه جنوب یا روزنامه های دیگه بشه؟
ببینید، جرم یک تعریفی داره و پس قانونی بودن مجازات هست. یعنی قانونگذار بعضن اعلام میکنه چه موضوع و موضوعات یا مصداق و مصادیقی با جرمن تا اگر افرادی اون رو انجام دادن محکوم به اون انجام اون جرم یا فعل و ترک فعل بشن. ما هنوز نمیدونیم روزنامه یه روز نو چی میخواست بگه و از چی کسانی میخواست استفاده کنه. به اعتقاد من چون هنوز در نیومده بود به این مبانی که چی خواهند گفت در آینده نمیشه روزنامه یه روز نو رو بست. پس اون روزنامه روز نو عنوان خاصی پیدا خواهد کرد که در جنین بسته شد و قبل از اونی که رو پیشخون بیاد حتی شماره صفرش هم خیلی کم دیدم. اصولا میدونید پیش شماره ها برای مسئولین و مقامات و اصولا یک گروه های خاصی فرستاده میشه، کمتر رو پیشخون ها میاد، میگرد به تعداد اندکی. اما آینه جنوب داستان دیگر. آینه آقای دادفر عضو مجلس شورای اسلامی از نماینده های فعال جبهه دوم خرداد و عضو کمیسیون اصلی اصل 90 از صاحب امتیازاش در جنوب منتشر میشد بوشهر و خب انتشار سراسری گرفت. هیئت نظارت بر مطبوعات تایید کرد که این روزنامه محلی بتونه روزنامه سراسری بشه. ظاهرا امروز روزنامه ها نوشتن 14 مورد شکایت داشته. صفر شکایت، اعلان شکایت هم نمیتونه دلیلی بر وقوع جرم باشه. از طرفی محکومیتی هم که آقای دادفر به لحاظ نوشتن یک مقاله‌ای داشته، اون محکومیت محرومیت از حقوق اجتماعی هم به باور من در پی نداشته، چون قانون مطبوعات یه قانون خاصه. قانون خاص باید اون تخصیصی که در درون خودش داره و اختصاصا و انحصارا مصادیق و موضوعاتی رو که در قانون خاص میاد به اون موضوع تسری بدیم. حالا این چیز ما بیدیم صرف شکایت یا محکومیت سابقه های جادفر نمیتونه موجب قانونی بسته شدن آینه جنوب بعد از هفت شماره باشه.
نعمت احمدی و توقیف دو نشریه اصلاحگرای دیگر در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. اما علی ربیعی مشاور رئیس جمهوری ایران و سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در مراسمی به مناسبت روز ملی خبرنگار در ایسنا خبرگزاری دانشجویان از جهتگیری هایی که به گفته او در فضای سیاسی ایران امروز به چشم می خورد ابراز نگرانی کرده است. آنچنان که علیرضا طاهری میگوید، علی ربیعی با اشاره به آنچه جفا به فضای آزاد مطبوعات میداند و در ضمن ارزیابی مطبوعات امروز در ایران سیاست‌های جمهوری اسلامی را نیز به نقد کشیده است.
علی ربیعی کارشناس مسائل امنیتی که خود نیز گهگاه قلم می‌زند و یک چند نیز مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر بوده است، حرکت کلی روزنامه‌های امروز ایران را حرکتی به پیش می‌داند. علی ربیعی سپس از نگرانی‌هایش یاد می‌کند و می‌گوید مدت هاست که جهتگیری هایی که امروز در فضای سیاسی در حال رخ دادن است مرا نگران کرده است. من فکر می کنم سمت و سوهایی در حال شکل گیری است که این سمت و سوها به نفع جامعه و رشد آن و حتی برای ماندگاری ما به مصلحت نیست. امروز بی جهتی، سردرگمی، مطلوب خواهی نامعلوم، منجی خواهی نامعلوم وجود دارد. آقای ربیعی می افزاید ممکن است همه اینها یک جا نباشد، اما در جاهای مختلف در حال شکل گرفتن است و من از این جهت احساس خطر می کنم. 4 جهت عمومی در این راستا به گفته آقای ربیعی قابل تصور است. آقای ربیعی می گوید بر اساس سنجشی که مطالعه کردم، فردگرایی منفی بسیار رواج یافته است. اعتماد به دیگری بسیار پایین آمده است. دیدن آرمان در چارچوب های متصوری که ما داریم بسیار پایین آمده است و شاید نوعی بی‌آرمانی و غیرخواهی نامعلوم در حال رواج است. اینها عوامل و سیگنال‌های خوبی برای حیات سیاسی و اجتماعی ایران نیست. من از یک جهت احساس می‌کنم که یک نوع رشد افراطی‌گری و چالش‌های انزواجویانه به سمت افراط در حال رخ دادن است. شکاف ارزشی موجود در جامعه ایران را نمی‌توان انکار کرد. این شکاف ارزشی افراطی‌گری ها را به سمتی می‌برد که ممکن است برای جامعه اتفاقات ناخوشایندی بیفتد. آقای ربیعی تاکید میکند من نوعی ترورهای کور، نه ترورهای معصوم، بلکه ترورهایی که مبتنی بر جنبشهای اجتماعی است را در ایران پیش بینی میکنم. ما از ترور حجاریان به راحتی گذشتیم و آن را کالبد شکافی نکردیم. علی ربیعی تاکید کرد از سوی دیگر ممکن است ما با پدیده‌ای مثل ترور مواجه نباشیم، اما با پدیده‌ای به عنوان اعتراضات و شورش روبرو خواهیم بود. من نمیگویم اینها امروز اتفاق میافتد، ولی به شما مسیری را نشان میدهم که برای حیات سیاسی اجتماعی ما و روند اصلاحات در کشور روند مثبتی نیست. من احتمال رخ دادن نوعی کار زیرزمینی را میدهم. بالاخره افراطی‌گری در وجوه مختلف خود، چه افراطی‌گری رسمی و چه غیر رسمی، در مشرف‌های مختلف سیاسی ایران قابل رؤیت است. علی ربیعی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره رابطه تهران واشنگتن میگوید راجع به بحث آمریکا نمیخواهم وارد مباحث سنتی و کلیشه‌ای شوم، اما دیدگاه‌هایی که پدید آمده به نظرم زیبنده افراد جامعه ما نیست. شما هر مخالفی را که نخواستید تحمل کنید گفتید از آمریکا پول میگیرد، هر حرفی را که خواستید بگویید غلط است گفتید سرمنشأش در آمریکاست، همه نارسایی ها را نیز توطئه آمریکا دانستید. وقتی شما هر مخالفی را که نمیپسندید گفتید حرف آمریکاست، جامعه ای که آن را میپسندد خود به خود نگاهش به سمت آمریکا سوق داده می شود. آقای ربیعی در پایان میگوید سخت شدن ها، بی نظر ماندن و بروز رفتارهای تبعی ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند.
نگرانی های علی ربیعی مشاور رئیس جمهوری ایران از اوضاع کشور. گزارش های مربوط به ایران را از رادیو آزادی می شنوید. عده‌ای از نویسندگان ایرانی در نامه‌ای به صدور حکم محکومیت ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و از اعضای کانون نویسندگان ایران و بازداشت وی ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو حکم و آزادی او شدند. در این نامه آمده است تایید حکم ناصر زرافشان سرآغاز فشارهای بعدی علیه نهادهای مستقل است. همکارم گلناز اسفندیاری درباره این نامه گفتگویی دارد با سیمین بهبهانی، شاعر و یکی از امضا کنندگان این نامه.
خانم بهبهانی، شما از امضا کنندگان نامه‌ای هستید که در اعتراض به بازداشت آقای زرافشان منتشر شده. آیا تمام امضا کنندگان این نامه از شخصیت‌های فرهنگی ایران هستند؟
بله. فکر می‌کنم اینطور باشه و از جانب کانون نویسندگان هم هست، منتها نه اینکه از هیئت دبیران باشه. بسیاری از اعضای کانون نویسندگان امضا کردند و بسیاری از نویسندگان خارج از عضویت کانون این اعلامیه رو امضا کردند.
این اعلامیه یا نامه خطاب به مقام خاصی نوشته شده؟
خیر قربان، این اعلامیه خطابش به مردم ایرانه.
و مشخصا خواست شما چی هست خانم بهبهانی، شما و سایر امضا کنندگان؟
خواست ما این هست که اصلاح امنیت خاطری برای نویسندگان، برای شخصیت‌های ایرانی موجود باشه. در این اعلامیه هم توضیح دادیم که به اصطلاح اون اتهاماتی که وارد شده بر آقای زرافشان در واقع اتهاماتی نبوده که واقعا پروپای قرصی داشته باشه. مثلا یکیش این بوده که ایشون اسلحه داشتن و اسلحه در دفتر وکالت ایشون بوده. خب کدوم آدم عاقلی میاد اسلحه رو در دفتر وکالتش که محل عبور و مرور هست بذاره؟ بنابراین خب انتظار ما نویسندگان این هست که نسبت به نویسندگان اینطور با خشونت رفتار نشه و الان آقای زرافشان محکوم به این هست که 50 ضربه شلاق بخوره. ایشون اصلا طاقت این شلاق رو اگر بنا بشه نخواهد داشت، برای اینکه ایشون ریش رو عمل کرده، مبتلای به بیماری بوده، متاستاز داشته، بسیاری از لنفهاش رو بیرون آوردن و ماری کلیوی داشته. من نمیدونم چطور میشه به همچه آدم شلاق زد. در هر صورت این خواست ما هست نویسندگان کشور امنیت بیشتری داشته باشند از لحاظ حرفه‌ای و شغلی و اینکه چیزی میگن یا چیزی میگن و در امان باشند از اتهامات بیرحم.
خانم بهبهانی در این نامه همچنین نوشته شده که تایید حکم آقای زرافشان سرآغاز فشار بعدی علیه نهادهای مستقل هست. منظورتون مشخصا چه نهادهایی هست؟
امیدوارم که اینطور نباشه. من البته همیشه خوشبین هستم، زیاد بدبین نیستم. امیدوارم که فشارهای بعدی نباشه، ولی خب روند کار نشان میده که ممکن است فردا هر کسی رو به یک اتهام موهومی دستگیر بکنن. این نگرانی موجود هست، ولی من امیدوارم که چنین وضعیتی پیش نیاید.
سیمین بهبهانی از نامه نویسندگان ایرانی در اعتراض به زندانی شدن دکتر ناصر زرافشان میگفت با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا بخش بعدی خبری حدود 4 دقیقه فرصت باقی است. در این فرصت به ترانه ای از عارف گوش میکنیم.
بنرزد گردون به سوی
شنوندگان گرامی، برنامه های امروز رادیو آزادی را در نیم ساعت آینده با گزارش ها و گفتگوهای دیگری درباره ایران ادامه خواهیم داد. اما در این لحظه بار دیگر بهمن باستانی با تازه ترین خبرها. در جریان درگیری‌های مسلحانه بین چریک‌های مارکسیست و شبه نظامیان راست افراطی کولومبیا دست کم 50 تن از دو طرف کشته شدند. گفته می‌شود که این درگیری‌ها که عمدتاً در حوالی شهر سانتا روزا در شمال کولومبیا روی داده، بر سر کنترل بر استان شمالی بولیوار که دارای معادن طلا است صورت گرفته است. دو روز پیش رئیس جمهوری جدید کولومبیا در مراسم سوگند ریاست جمهوری به سرکوبی گروه‌های مخالف حکومت خود را متعهد خواند. همزمان با مراسم سوگند ریاست جمهوری کولومبیا، دو روز پیش با بمب‌گذاری که توسط مخالفان مارکسیست ارتش انقلابی کولومبیا در بوگوتا صورت گرفت، 20 نفر کشته شدند. گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از دولت ایران خواستار محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری در قره‌باغ شد. حسن الماسی نماینده مجلس و نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و جمهوری آذربایجان با اشغالگر خواندن جمهوری ارمنستان گفت که این جمهوری طی 10 سال گذشته به تجاوز به خاک جمهوری آذربایجان اقدام کرده و ضروری است که جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی را که توسط جمهوری ارمنستان در قره‌باغ برگزار می‌شود محکوم کند. قرار از فردا 11 اوت انتخابات ریاست جمهوری خودخوانده قره‌باغ برگزار شود. اکثریت جمعیت منطقه قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد ارمنی‌اند. اتحادیه اروپا و روسیه انتخابات در جمهوری خودخوانده قره‌باغ را نقض تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان خوانده و آن را محکوم کردند. صدها تن از مهاجران افغان در تهران دست به تظاهرات زدند. در تجمع مهاجران افغان در مقابل سفارتخانه افغانستان در تهران، تظاهرکنندگان خواستار دریافت اجازه اقامت در ایران شدند. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که تاکنون 122 هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. ماه گذشته کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل از اعمال فشار حکومت ایران به مهاجران افغان برای بازگشتن به کشورشان ابراز نگرانی کرد. گفته می شود که همچنان 1.5 میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند. به گفته محمد دهخانی از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی، ایران ممکن است در آینده در تمرین نظامی چند ملیتی در دریای خزر شرکت کند. دریابان دهخانی که از اعضای هیئت ناظر در مانور گسترده نظامی روسیه در دریای خزر است، اظهار داشت که مانور کنونی ارتش روسیه تهدیدی برای رژیم حقوقی دریای خزر نیست. دریابان دهخانی تصریح کرد که در صورت تأیید رهبران حکومت ایران، جمهوری اسلامی میتواند در آینده در مانورهای مشترک نظامی در دریای خزر شرکت همه جانبه و مستقیم داشته باشد. امروز همزمان وزیر دفاع روسیه طرح تشکیل یک نیروی دفاعی چند ملیتی از کشورهای حوزه دریای خزر را پیشنهاد کرد. سازمان دیدبان حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای بازداشت دکتر ناصر زرافشان را محکوم کرد. این سازمان که مرکز آن در پاریس است، در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب جسمی آقای زرافشان و ادامه حضور او به ویژه در این وضعیت در زندان، از همه مدافعان حقوق بشر در جهان خواسته است تا با ارسال نامه‌های اعتراضی به مسئولان حکومت ایران خواستار آزادی فوری ناصر زرافشان باشند. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار محرمانه به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شد. دستگاه قضایی ایران چهارشنبه گذشته دکتر زرافشان را برای اجرای حکم بازداشت کرد. وکیل مدافع هاشم آقاجری میگوید پیش از بازداشت موکل او، رئیس کل دادگستری استان همدان با تشدید قرار و بازداشت هاشم آقاجری مخالفت کرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد بود، پنجشنبه گذشته با تشدید قرار بازداشت شد. وکیل مدافع هاشم آقاجری با ابراز تعجب از بازداشت موکلش گفت که قرار بازداشت در روز 9 مرداد صادر شده بود، اما مورد مخالفت صریح رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته بود. محاکمه دکتر هاشم آقاجری در دادگستری استان همدان به اتهام توهین به مقدسات همچنان ادامه دارد. هاشم آقاجری در سخنرانی که نزدیک به 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد، منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد. و آخرین خبر در این ساعت از جمهوری ازبکستان. یک سازمان بین المللی حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که 2 تن از فعالان مذهبی در زندان جمهوری ازبکستان در اثر شکنجه جان دادند. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در آمریکاست، اجساد این 2 تن روز پنجشنبه گذشته برای خاکسپاری به خانواده‌های آنان در تاشکند تحویل داده شده است. گفته می‌شود که 2 فرد مذکور از فعالان گروه‌های اسلامی مسلح در جمهوری ازبکستان بودند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران 118 تن از دانشگاهیان، نویسندگان و فعالان سیاسی اصلاحگرا و دگراندیش داخل کشور با امضای بیانیه‌ای به احکام صادر شده علیه نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی اعتراض کردند. در میان امضاها افزوده بر نام عزت الله صحابی و یاران او و فعالانی مانند عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، و دکتر پرویز ورجاوند از فعالان ملی، همراه نامهایی چون فاطمه کمالی احمد سرایی، همسر عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار زندانی، و محمد جواد مظفر، ناشر 2 خردادی و مشاور پیشین رئیس جمهوری، امضای کسانی چون علی اشرف درویشیان، نویسنده دگراندیش نیز دیده می شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره محتوای این نامه با یکی از امضا کنندگان آن، دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران گفتگو کرده است.
آقای دکتر داوود هرمیداس باوند، شما یکی از 118 نفری هستید از شخصیت‌های دانشگاهی، فرهنگی، سیاسی، ادبی و یا حقوقی که در اعتراض به حکمی که شعبه 21 دادگاه انقلاب علیه نهضت آزادی، کانون‌های وابسته به اون و همینطور فعالان ملی مذهبی صادر کرده، نامه‌ای رو امضا کردید. با چه انگیزه‌ای این نامه رو این طیف امضا کرده؟
ببینید، من فکر می‌کنم یکی از اهداف منشور ملل متحد که ایران هم عضو سازمان ملله و پایبندی خودش رو به اصول و اهداف منشور اعلام کرده که هر عضو میکنه، از جمله هست حقوق بشر و آزادی های اساسی، که از جمله آزادی های اساسی آزادی بیان است و آزادی عقیده هست. و بعد ایران ملحق شده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در هر حال اعلامیه جهانی حقوق بشر. در قانون اساسی هم آزادی های اساسی دقیقا ذکر شده، خیلی صریح، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمعات احزاب و غیره. بنابراین اقداماتی که صورت گرفته هم مغایر با تعهدات بین المللی جامعه است و به خصوص نهادهای قضایی موظفند در رسیدگی به اصطلاح اتهامات افراد، اونها رو مبنای قضاوت خودشون قرار بدن و من جمله خود قانون اساسی. بنابراین اقداماتی که صورت گرفته هم مغایر با تعهدات بین المللی ایران، هم مخالف با قانون اساسیه، هم در تعارض با رویه و عرف جامعه. و خب در جامعه ما نهضت آزادی در هر حال دولت موقت آغاز انقلاب بوده و افرادش هم اقداماتشون هم در جهتی بوده که به هیچ وجه به عنوان برانداز نظام تلقی نمیشه. اقداماتشون آشکار به صورت مطبوعات بوده، سخنرانی بوده، سخنرانی هم از قبل اعلام شده. بنابراین اون مبانی اتهامی که زدم به نظر امضا کنندگان مغایر با روح قانون اساسی، تعهدات بین المللی ایرانی و خلاف واقعیت های اتهامی است که به این گروه زدم. دستگیری اونها همطوری که اشاره شد خلاف قانون اساسی است و تعهدات بین المللی و رویه و عرفی و اصول اساسی که مورد تأیید و پذیرش جوامع متمدن.
آقای دکتر باوند، در میان امضا کنندگان هم اعضای ائتلاف ملی مذهبی رو امضاشون رو میشه دید، هم بازماندگان تفکر جبهه ملی، هم کسانی که از اصلاح طلبان حکومتی هستند یا بودند، از دوم خردادی ها مقصود هست، و هم نویسندگان و هم اساتید دانشگاه مانند خود شما هستند. تحلیلگرانی که میگن که این وفاق ملی که صحبت شده الان در خارج دایره حاکمیت و میان دگراندیشان از انواع مختلف اصلاح طلبان غیر حکومتی این وفاق داره شکل میگیره. آیا شما هم نشانه ای از این رو میبینید و این اعلامیه رو یک نمونه از اون میدونید؟
بله، این یک به اصطلاح عکس العمل مشترکه در قبال وضعیتی که احساس جمعی است که مخالف با قانون اساسی، مغایر با تعهدات بین المللی، در تعارض با رویه و عرف و به خصوص اصول مورد تایید جوامع متمدنه، و در این حال این رو میتوان تعبیر کرد به عنوان فرایند وفاقی که بین بخش‌های آگاه جامعه در حال شکل گرفته.
دکتر داوود هرمیداس باوند و نامه 118 تن از نویسندگان و روشنفکران ایرانی در اعتراض به احکام صادر شده علیه نهضت آزادی. آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی، در پاسخ به نامه شکوه آمیز مهرانگیز کار، حقوقدان و مدافع حقوق بشر درباره شرایط بازداشت و محاکمه شوهر او سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، نوشت این قبیل بازداشت‌ها و محاکمات سیاسی نه با عقل سلیم سازگار است نه با اسلام. خانم مهرانگیز کار در گفتگویی با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، از پاسخ آیت الله منتظری به نامه اش میگوید.
خانم کار، شنوندگان ما، از متن جوابیه آیت الله منتظری به نامه‌ای که شما براشون نوشته بودید آگاه شدن. میخواستم خواهش کنم که اگر شما نظر خاصی در مورد نامه آقای منتظری دارید بفرمایید.
من البته بسیار متشکر هستم که ایشان خیلی سریع به نامه من جواب دادن. جوابهای ایشون البته کلی بود و من توانستم پاسخ سوالهای خودم رو در واقع استنباط کنم از مجموعه پاسخهای کلی که ایشون در نامه جوابی درج کرده بودن. اونچه برای من بسیار اهمیت داره ایجاد رابطه است بین افراد مختلف از طیف‌های گوناگون با عقاید متنوع و مختلف سیاسی، چون در ایران امروز آنچه که در حال حاضر مایه رنج و گرفتاری شده مرزهایی است که به نام مرزهای خودی و غیر خودی شهروندان رو از هم جدا کرده، و به عقیده من هر کس که تلاشی بکنه برای اینکه این مرزبندی تصنعی، غیر طبیعی و آنچنان که آقای منتظری در جوابی روشن کردن غیر اسلامی رو در هم بریزه، کمک کرده به حرکت جنبش آزادی خواهانه مردم ایران.
از صحبت شما چنین برمیاد که آیت الله منتظری مستقیماً و صراحتاً به آنچه شما در نامه‌تون نوشتین جواب ندادن، دلیلش چیه؟
ایشون مستقیما و صراحتا جواب دادن، منتها چون من سوالام رو تحت عناوین و شماره های خاصی مطرح کرده بودم، می توانم با توجه به این جوابیه بگویم که ایشان از اینکه تک تک سوال ها رو به طور جداگانه جواب بدهند از اون پرهیز کردند. البته پرهیز ایشون برای من فهمیدنی، قابل فهمه. مشکلاتی که ایشان هم باهاش دست به گریبان هستند برای همه ما آشناست. ما وضعیت ایشان را میشناسیم. ضمناً ما مسلمان شیعه هستیم و کاملا توجه داریم که در مذهب ما اصلی به نام تقیه هم وجود داره که خاص شرایط بسیار ویژه‌ای مثل شرایط امروز ایران.
شما چرا نامتون رو برای آیت الله منتظر فرستادید و کسی دیگری در نظر نداشتید؟
خیلی طبیعی بود که من اگر بخواهم انتخاب کنم بین مراجع تقلید و فقها، آقای منتظری رو انتخاب کنم، برای اینکه آقای منتظری در مسائل قضایی کشور و برای خشونت زدائی از قوه قضاییه سالهاست که اقدام کردن و سالهاست که به علت مداخله ایشون ما اطلاع داریم کسانی حتی از اعدام نجات پیدا کردن. بنابراین چه کسی بهتر از ایشان میتوانست به سوالهای من که عموماً مرتبط بود با عملکرد قوه قضاییه جواب بده. اما من نظر دیگری هم از این انتخاب داشتم که همه جا مطرح کردم. اطلاع دارم به علت سالها زندگی در ایران که آقای منتظری مقلدین بسیار زیادی در نظام جمهوری اسلامی دارند. این مقلدان در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های مطبوعاتی، در حوزه‌های سیاسی، نظامی، انتظامی کشور حضور مؤثر دارند و به عقیده من میتوانست آقای منتظری همان گونه که به این تکلیف خودشون در جوابیه من هم اقدام کردن، در مقام روشنگری مقلدین خودشون رو آشنا بکنند با معضلات و مشکلاتی که در شرایط حاضر قوه قضاییه در برابر حقوق شهروندی و تأمین خواسته های به حق مردم ایجاد کرده. از این رو بود که من آقای منتظری رو انتخاب کردم و یقین دارم که نقش روشنگر و تأثیرگذار ایشون نقشی است که با این قبیل جوابیه ها حتما ایفا میشه.
و این نقش روشنگری به گفته شما میتونه در سرنوشت آقای پورزند مؤثر باشه؟
سرنوشت آقای پورزند سرنوشت خاصی است، ولی در این حال مرتبط است با تمام مسائل عمومی مملکتی که عمدتا عبارت است از دعوای جناحی دو جناحی که درون حاکمیت هستند و نقشی که قوه قضاییه در حال حاضر داره ایفا میکنه برای سرکوب، حذف و از بین بردن هر صدایی که از دوم خرداد 1376 تا کنون با جناح اصلاح طلب هم نوایی کرده. هرچقدر که بخواهند نیروهای اصلاح طلب تبری بکنند از یاری هایی که سیامک پورزند نقش هایی که ایفا کرده در جهت کمک رسانی به اونها، البته نمی توانند این نکته رو فراموش کنند که سیامک پورزند شاید نه به عنوان یک روزنامه نویس بسیار فعال یا کسی که در جلسات اصلاح طلبان حضور داشته، بلکه به عنوان یک فرد متفاوت از نظر فکری با اونها که از دوم خرداد 1376 از تفکر اونها حمایت کرده با مصاحبه هایی که داشته در رادیوهای فارسی زبان جهان، در واقع یک نیروی پشتیبانی از اصلاحات در ایران بوده. بنابراین من تصور میکنم جوابیه آقای منتظری یا هر نوع روشنگری از این دست میتواند ستم دیدگان رو بهشون کمک رسانی بکنه. و یادمون باشه که بسیارند کسانی که مورد ستم قرار گرفتند از نقض قوانین و از رفتار خشونت آمیزی که باهاشون شده به بهانه رسیدگی به پرونده، و اونها هیچ یک از این امکانات رو هم در اختیار ندارن تا صدای مظلومیت خودشون رو به جهان برسونن. من امیدوارم ما بتوانیم با این پرونده های خاص شرایطی فراهم بکنیم که صدای اون ستم دیدگان گمنام هم به گوش جهان برسه.
خیلی متشکرم.
مهرانگیز کار و پاسخنامه آیت الله حسین علی منتظری. شنونده رادیو آزادی هستید.
شماره تلفن رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26-10.
همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه در هفته‌های گذشته بار دیگر مورد انتقاد شدید آمریکا قرار گرفت، به خصوص با انتشار پیشنویس قرارداد همکاری‌های بلند مدت مسکو و تهران که از جمله در برگیرنده ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بیشتری در ایران بود. اما پدر نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه درباره این نیروگاه‌ها اظهار نظری کرده است که خلاصه آن را از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، می‌شنویم.
ولادیمیر سوبوتین که به عنوان بنیانگذار و پدر نیروگاه‌های اتمی شوروی معروف است، به رهبران کشورهای ایران، هند و چین توصیه کرد که از ساخت نیروگاه‌های اتمی با تجهیزات کهنه و قدیمی روسی خودداری کنند. وی روز گذشته در مصاحبه با پایگاه اینترنتی روس انرژی با بیان این مطلب افزود که وزارت انرژی اتمی روسیه در ساخت نیروگاه‌های نظیر نیروگاه بوشهر از راکتور قدیمی و تکامل نیافته VVR 1000 استفاده می‌کند. در این راکتورها سیستم گردش و سیستم سرد کننده آب تکامل نیافته که در نتیجه موجب خروج مواد رادیواکتیو و آلودگی محیط می‌شود. در نتیجه نمی‌توان با اتکا به این راکتورها یک نیروگاه قابل اطمینان ساخت. از سوی دیگر به عقیده ولادیمیر سوبوتین، ساخت یک نیروگاه با دوام و قابل اطمینان 15 تا 20 سال به طول می انجامد و نیاز به هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد دلار دارد. اما وزارت انرژی اتمی روسیه دولت‌های ایران، چین و هند را متقاعد می‌کند که با صرف هزینه‌ای نه چندان زیاد می‌توان مقدار قابل ملاحظه‌ای نیروی برق به دست آورده و مسائل خود را حل کنند. همچنین این آکادمیسیان روس به این نکته اشاره کرد که مسئله ساخت نیروگاه بوشهر به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و کسی به فکر عواقب ساخت این نیروگاه و مردم ایران نیست. وی با اشاره به این موضوع که حادثه نیروگاه چرنوبیل به دست فراموشی سپرده شده ابراز امیدواری کرد که افکار عمومی ایران با فشار بر دولت این کشور از ساخت این نیروگاه جلوگیری کنند. ولادیمیر سوبوتین به وزارت انرژی اتمی روسیه نیز پیشنهاد کرد که در ساخت نیروگاه‌های اتمی چه در داخل و چه در خارج از کشور از راکتورهای پیشرفته VVR 1500 استفاده کند. وی در این مصاحبه خاطر نشان کرد که وضعیت بسیاری از نیروگاه‌های روسیه خطرناک است و پس از فروپاشی اتحاد شوروی بودجه لازم از طرف دولت برای نظارت و کنترل سیستم‌های امنیتی آنان اختصاص نمی‌یابد که در نتیجه خطری جدی روسیه را تهدید می‌کند. مانی کسروی، مسکو.
اما گزارشی دیگر درباره روسیه و ایران. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه همزمان با ادامه رزمایش دریایی آن کشور در دریای خزر از کشورهای ساحلی این دریا خواست برای تشکیل یک گروه نظامی به روسیه و کازاخستان یا قزاقستان بپیوندند. آقای ایوانوف همچنین وجود تهدیدات منطقه‌ای را دلیل اصلی رزمایش دریایی روسیه در خزر دانست. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
این نخستین باری است که یکی از مسئولان بلندپایه دولت روسیه از هدف اصلی مسکو در برگزاری رزمایش گسترده دریایی در خزر آشکارا و بی هیچ پرده پوشی یاد می کند. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه به اینترفاکس گفته است به دلیل حضور تهدیدهایی در منطقه همکاری نظامی کشورهای کرانه خزر ضرورتی است انکارناپذیر. وزیر دفاع روسیه سپس می‌افزاید اندیشه ایجاد یک گروه نظامی در خزر را با حضور روسیه، کازاخستان یا قزاقستان و دیگر کشورهای کرانه این دریا نمی‌توان نادیده گرفت. سرگئی ایوانوف با این گفته از جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان و ایران می‌خواهد تا به گروه‌های نظامی عملاً ایجاد شده در خزر بپیوندند و در سایه مسکو جای گیرند. تا پیش از این مسئولان روس بدون اشاره به حضور تهدیدات منطقه‌ای به خصوص با آماج گرفتن گوش‌های جمهوری اسلامی هماوا می‌گفتند رزمایش دریایی در خزر واکنشی است به حضور روزافزون نیروهای آمریکایی در منطقه، در حالی که نیروهای آمریکایی نه در منطقه خزر که در جمهوری‌های ازبکستان و گرجستان حضور روزافزون داشتند. حضور نیروهای آمریکایی در ازبکستان بخشی از عملیات گسترده واشنگتن در پیکار با تروریسم جهانی است. حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان نیز بخشی از برنامه آموزش نیروهای گرجی است تا در آینده از خط لوله باکو جیهان در برابر حملات احتمالی تروریست ها پاسداری کنند. تحلیلگران با تاکید میگویند رزمایش دریایی روسیه در خزر بیش از هر چیز خاطر سرمایه‌گذاران آمریکایی را آسوده می‌کند تا برنامه پیشاپیش به تأخیر افتاده سرمایه‌گذاری در خزر را سرانجام اجرا کنند. در این گیرودار جمهوری اسلامی و جمهوری ترکمنستان از مشارکت در مانور دریایی روسیه در خزر سرباز زدند. سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است خزر بوی خون می‌دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تأکید کرده است که تهران با نظامی شدن خزر مخالف است. با این حال ناظران ایرانی در رزمایش خزر شرکت کردند. ناظران آگاه میگویند رزمایش دریایی روسیه در خزر پاسخ صریحی است به جمهوری اسلامی. مسکو با این رزمایش بی سابقه در خزر قدرت دریاییش را به رخ کشورهای کرانه این دریا به خصوص به رخ ایران کشیده است. همین ناظران می افزایند شورشیان جدایی خواه چچن نمی توانند بدل به تهدیدی برای امنیت خزر شوند. از سوی دیگر تأکید مسئولان و رسانه‌های گروهی روسیه بر همزمانی رزمایش دریایی در خزر با 280مین سالگرد لشکرکشی پتر کبیر تزار روسیه به سوی جنوب و غرب خزر و عقب راندن نیروهای ایرانی و وفادار به حکومت ایران از این دو منطقه نشانی دیگری از همین قدرت نمایی مسکو به خصوص در برابر تهران است. میزان احتمالی نفت در خزر تا 200 میلیارد بشکه برآورد شده است، در حالی که میزان احتمالی منابع گاز در خزر از مرز تریلیون متر مکعب می‌گذرد. در رزمایش دریایی روسیه در خزر 10,000 سرباز ارتش روسیه، 60 سفینه و 30 فروند هواپیما و هلیکوپتر شرکت دارند.
ما شنوندگان عزیز، تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی، صدای گرم ناصر مسعودی همراه ما و شماست.
ی امر جو خوش بازی خوش خوش الهی کوریتی دغلی دیم اوی لگلی جان لگلی نی جان جانان لگلی لیلی تر من خوش دارم از دیل و از جان لیلی تر من خوش دارم از دیل و از جان